بسم الله الرحمن الرحيم. وهو أي وجه التشبيه إما خارج عن حقيقتهما أي حقيقة الطرفين. أرمي شود هاشم الله عبد الله اگر کسی یادش باشد معرف را پنج قسم درست می کند: جنس و نوع و فصل. و یقال لهذه الثلاثه ذاتیات، این ستارا بهش میگن ذاتی، عرض خاص و عرض عام، اینها را میگن عرضی خارج از ذات شی. حالا می فرماید وجه شبه یا غیر خارج از ذات شی است، یعنی یا جنس است یا فصل است یا نوع. این سه غیر خارج است، یعنی ماهیت شی است، ذات شی است. یا اینکه خارج است، خارج را بعد مثالش میخوانیم. حالا این سه را میخوانیم که وجه شبه یا جنس باشد یا نوع باشد یا فصل باشد. از این سه هر کدام که شد غیر خارج از ذات شی است، چون هر سه یقال لها ذاتیات. و هو ای وجه التشبیه اما غیر خارج عن حقیقتهما، یا خارج نیست از حقیقت هر دو، ای حقیقت طرفین، یعنی مشبه و مشبه به. و ذالک، اینی که خارج نیست، سه قسم می شود. و ذالک به ان یکون تمام ماهیتهما نوعیه، یعنی وجه شبه نوع باشد برای هر دو، برای مشبه و مشبه به. بله بله. او جزءاً منها، یا وجه شبه جزء از طرف این باشد که بهش میگیم جنس. او جزءاً منها مشترکاً بینها و بین ماهیت اخرى، مثل حیوانیت که جزء انسان، فقر انسان و ابل، اینم جنس. او ممیزاً لها، یا این که وجه شبه ممیز است اون ماهیت را، مثل ناطقون، او ممیزن لها عن غیرها. وجه شبه هر یک از این سه که شد غیر خارج است، یعنی جز است، یعنی ذات است. مثالش کما فی تشبیه ثوب به آخر، چنانچه مثلا عبای این آقا را تشبیه میکنیم به عبای این آقا در نوع، بگیم هر دو پشم گوسفند است. این نوع هر دو یکیست، هر دو پشم گوسفند. او جنس هما، یا جنس هر دو میگیم یکیست، یعنی اونم پشم است اینم پشم است، این شد جنس. او فصل هما، یا فصل هر دو یکیست، مثل میگیم عبای این آقا با عبای اون آقا استرالیه مثلا، نجفیه مثلا، او فصل هما. کما یقال هذا القمیص مثل ذالک فی کون هما کرباسن، کرباس بودن نوع است. او ثوبن جنس است. او من القطن فصل می شود. پس وجه شبه یکی از این سه اگر شد غیر خارج از ذات طرفین است، که حاشیه میگد یقال و لهذه الثلاثه ذاتیات. او خارج عن، یا وجه شبه خارج از حقیقت طرفین است. او خارج عن حقیقت طرفین ولا محاله، اینی که خارج از حقیقت طرفین است باید قائم به هر یک از طرفین باشد، چون در جایش خوانده می شود که عرض قائم به ذات نیست، مثل بیاض که سابقا مفصل گفته شده، بیاض قائم به ذات نیست، باید جسمی باشد تا بیاض در او پیدا شود. پیری ها خدا، پیری قائم به ذات نیست، عرض است. حاشیه خوندی جوانی ها خدا، عرض است. پس عرض اون چیزی است که قائم به ذات نیست بلکه قائم به غیر است. اونم دو قسم میشد، یا عرض عام یا عرض خاص. ولا محاله یکون معنا قائما بهما، و لابد باید معنایی باشد قائم به این طرفین، یعنی قائم به ذات نیست. و لهذا قال صفتون، از این جهت میگد اونی که خارج از ذات طرفین است باید صفت باشد. صفت یعنی خودش قائم به ذات نیست، محتاج است به محلی که در او وجود بگیرد، مثل پیری، مثل جوانی، مثل مرض، سفیدی، سیاهی، این اعراضی که داریم. و لهذا قال صفتون، و تلک صفتو اما حقیقیتون. بعد میاد آخر لنگه دیگر، این از خالد از کنم، صفت حقیقیه و صفت اعتباریه. به بیان بزرگان حفظهم الله تعالی، صفت حقیقیه اون چیزی است که خودش موجوده ولو کسی فرض وجودش را نکند. فرض وجودش نکند، این صفت در خالق موجود است. اینا میگن صفت حقیقیه. صفت غیر حقیقیه آن است که باید کسی او را فرض وجودش را بکند. مثالا که عرض میکنم زود رد میشیم، مثلا فلان آقا در نزد زید خیلی معتبر است، اما در نزد عمر هیچ اعتباری نداره. حالا معتبر بودن این آقا در نزد زید و معتبر نبودن این آقا در نزد عمر، معتبر بودن وجود فرخارج نداره. به اعتبار این آقا اون شخص خیلی معتبر است و اهمیت دارد، در نزد این شخص ابدا اعتباری ندارد. پس معتبر بودن، مهم بودن بسته به اشخاص است. این دسته اون را خیلی مهم می دانند، اون دسته مهم نمی دانند. این را میگیم صفت اعتباری. صفت حقیقی آن است که نه، کسی اعتبارش بکند یا نکند در واقع خودش هست. مثل مثلا فضل، فضل مردم ایر فاضل بدانند یا فاضل ندانند، او فضلش موجود است، بسته به هیچ کس نیست، خودش فی حد نفسه دارای فضل است. اینو میگن صفت حقیقیه که بسته به اعتبار معتبر نیست، مقابل صفت اعتباریه که میرسیم انشاءالله. و تلک صفتو اما حقیقیتون، صفتش واقعی یعنی بسته به اعتبار معتبر نیست. ای هیئتون متمکنتون، اول این کتاب اگر کسی یادش باشد در تعریف ملکه اونجا فرمود الهیئتو والعرض متقارب المفهوم، میگن صفت حقیقیه یک هیئتی است، یک عرضی است که این در واقع هست ولو کسی اعتبارش نکند. مثال دیگری هم عرض میکنیم که بعضی عرفا گفتن کسی که پیر است، این پیر است ولو مردم این جوان بدونن، واقع پیریه. و از این طرف کسی که جوانه در واقع جوانه ولو مردم او را پیر بدانند، اینو میگن صفت حقیقیه. حقیقیتون ای هیئتون متمکنتون فی الذات، یعنی تمکن داره در ذات، هست، محتاج به اعتبار معتبر نیست، خودش واقعیت داره. مثل فضل مثلا، عدالت مثلا، فسق مثلا. کسی که فاسقه، فاسقه ولو تمام دنیا او را عادل بدانند. کسی که عادله، عادله ولو تمام دنیا او را فاسق بدانند. واقع گم نمیشد، واقعیتش محفوظه، متمکنتون فی الذات، متقررتون فیها عطف تفسیریه و متقرر یعنی ثابت در ذات است، مردم اعتبار بکنن که آقا عادله یا نکنن، اون در واقع خودش عادل است. یک نکته ای عرض کنم، روایت دارد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه هشام را درس حکمت میداد. هشام معروف است قصهش، اول فیلسوف وقت بوده. یک روزی حضرت به هشام فرمود که هشام اگر توی خیابان یک چیزی که هیچ قیمتی نداره، استکان شکسته، نعلبکی شکسته، اونجا افتاده باشد، تمام مردم بگن که این میلیون ها قیمت داره، برمیداری یا نه؟ عرض کن نه. خب من میدانم این استکان شکسته هیچ نمیارزد. بعد فرمود اگر یک چیزی مثلا میلیون ها تومن قیمت داره، لیکن تمام مردم میگن این درد بخور نیست، میاندازی یا نگاش میداری؟ گفت نگاش میدارم، چون واقعا میدانم که این مثلا میلیون ها قیمت داره. حضرت فرمود عاقل باید اینجور باشد، به حرف مردم اعتنا نکند که مردم میگن خوبه برش دارد و اون که میداند این بد است، و بالعکس اینه میگن صفت حقیقیه، متقرلتون فیها. و صفت الحقیقیه اما حسیتون، حالا این صفت حقیقیه یا محسوس است به یکی از حواس خمسه ظاهره که الان مثالش میگن، و صفت الحقیقیه اما حسیتون ای مدرکتون بالحس، یعنی به یکی از حواس خمسه دیده میشد، درک میشد، کل کیفیات الجسمیه، مثل چگونگی جسم، فلان آقا قدش بلند است، خب بلندی را به چشم میبینیم، فلان آقا قدش کوتاهه، کوتاهی لاغر است، خب لاغریش را میبینیم، چاق است چاقی را میبینیم، اینا کیفیات است که عارض بر جسم میشود، کل کیفیات الجسمیه ای المختصت بالاجسام. باز اگر یاد شما باشد در تعریف ملکه کیف را بر دو قسم کرد، یکی کیفیات نفسانیه و یکی کیفیات جسمانیه. کیفیات جسمانیه اون عوارضی است که بر جسم وارد می شود و به یکی از حواس خمسه درک می شود، ای المختصت بالاجسام، مما یدرک بالبصر، که عبارت است از اون چیزی که با قوه بصره دیده می شود، و هی قوة مرتبة فی العصبتین. این کلمه را عرض کنم عیب نداره، جمله معترضه عرض میکنم برای اهلش، در جنگی که هتلر دنیا را خواست همه را تسخیر کند، میگن یک روزی رفت در اون کارخانه اسلحه سازی، رئیس کارخانه مهندس کارخانه را دید، گفت نازکتر کاری که شما کرده اید چیه؟ بعد رئیس رفت و یک چیز را آورد که از موی سر صد یکمش، صد یکم موی سر چقدر میشه؟ بود این دقیق تر کاریست که ما کرده ایم. گفت چطور؟ گفت این در داخل سه تا سوراخ داره، صد یکم موی سر سه تا سوراخ، خیلی به عقل جا نمیگه. بعد گفتن مهمتر کار، بزرگتر کاری که کرده این چیه؟ بود بیا بریم اونجا. بود یک توبی را نشان دادی، توبایی که گلوله بیزنن، بود این توب اگر بزنیم پاتخت روسیه را یک روز چپش میکنن. حالا ذات اقدس الهی این موی سر موی بدن داخل سوراخه، همه اینا سوراخه، با اون آلات میکروسکوپ میگن چه میگن، بعضی میگن دیده میشد. حالا در چشم انسان دوتا رگ است به این طریق، رگی که به چشم چپه دنبالش طرف راست است، و بالعکس رگی که مال چشم راست است دنبالش پشت سر طرف چپ است، اینجور از هم عبور کرده، و بین این دو رگ سوراخ است که قوه باصره، مثل این که برای ضبط قوه میذارن، قوه باصره توی اون دوتایه. اگر اینها خراب شد دیگه انسان نمیبیند جایی را، چشم داره لیکن اون قوه توی رگ زایه شده نمیبیند. این بنابر علم تشریح قدما امروزی را که ما درسش نخوندیم و هیه اون بسر قوتون مرتبتون فی العصبتین، اون قوه باسره قوه ایست که خدا او را مرتب کرده در درک المجوفتین که هر درک سوراخ داره، خلتین اون چنون درک مجوفی که تتلاقیان با هم تلاقی میکنن، به همین بیانی که از کردم رگ چشم چپ طرف گوش راست و رگ چشم راست طرف گوش چپ، یعنی پشت گوش است، تتلاقیان فتفترقان الالعینین که سرش به چشم هاست، رگ که از طرف چپ حرکت میکند سرش به چشم راسته و بالعکس مال راست طرف چپ، من الالوان خب یدرکو بالبسر، بسر را فهمیدیم دو رگیست که مجوف است و متعاکس است، این قوت چرا درک میکند؟ من الالوان والاشکال رنگ ها را میبیند، این رنگ سرخه، او رنگ سبزه، او رنگ زرد است الی آخر، والاشکال شکل ها را میبیند، این قالی مثلا شکلش خوب بافتن متری 2000 تومن 10000 تومن، او قالی خوب بافتن نشده شکلش بد است متری فرض کن 500 تومن، یا فلان آدم شکلش خیلی دلپسنده، فلان آدم شکلش دلپسند نیست، بگیم الان لایی حرفا را باید گفت. آجان کتابیست مال امیر نظام گروسی، منشآت امیر نظام گروسی، سرلشکر نمیدونم زمان فلان شاه بوده است، اونجا یک نامه این می نویسد برای یکی از علمای وقت، اسمش معلومه، میگد آقا ما فهمیده ایم که شما دیگه بگم الالله، میگد ما فهمیده ایم که شما خوشگل پسندی، لیکن این نوکر تو که پیش من آمد نامه شما رو آورد دیدم ابروش خیلی خوبه، دماغش خوبه الی آخر، بعد میگد اون ترکیبی که به دل بزند درش نیست، تو چرا این رو نگاه داشتی؟ این خیلی معنا داره، اهل ذوق میفهمن که چی گفته به اون عالم، حاصل شکل همین است که از شکل یک کسی انسان خوشش میاد، از شکل یک کسی بدش میاد، این به قوه باصره انسان درک میکند. ول اشکال و شکل و هیئت و احاطت نهایت واحده بالجسم کد دائره، شکل هیئت نهایت شیء واحد است به جسم مثل دائره، دائره در علم هندسه قدیم می گفتن که هیچ ابتدا و انتها نداره، فقط اون پرگار رو می چرخانن یک هیئت مدوری وجود می گیرد، هیئت و احاطت نهایت واحده، هیئت همون عرض، عرض است که احاطه می کند نهایت واحده بالجسم کد دائره، یک حرکت بیشتر نیست، پرگاره می دارن یک حرکت می دن به هم خط که وصل شد دائره می شد، او نهایتین که شکل نصف دائره، نصف دائره دو نهایت دارد، از این طرف نهایت به اون طرف، از اون طرف نهایت به این طرف، اینم باید علم هندسه یک مقدار مسبوق باشیم، اونم هندسه قدیم، او ثلاث نهایات یا دارای سه نهایت کل مثلث، او اربع کل مربع، الا غیر ذالک اشکالی که در علم هندسه بیان شده که ما اینجا لازمش خیلی نداریم. خب اینها مدرک به قوه باصره و مقادیر و همچنین به قوه باصره مقدار اشیا را درک میکنیم، فرض کنیم دوتا خرمن، خدا رحمت کند آیت الله اصفهانی، یک وقتی خدمتش مشرف شدم، حقیقتا اسکلاس پیشش ریخته بود که من اون طرف که نشستم تقریبا سر و گردن آقا دیده میشد، باقیش دیده نمیشد و پاکت های زیاد و یکی یکی وردش توی پاکت که وقتی بیرون میاد به طلبه ها بدهد، حالا این خرمن اسکناس به چشم دیده میشد، مقدار زیادی روی هم ریخته است، حالا فرض کنیم اون طرف هم یک مقدار اسکناس کمتر، خب قلت او کسرت ای به قوه باصره دیده میشد، و المقادیر، المقدار کم متصل قار ذات. میگه مقدار چند بودن است، کم کم استفهامی چند، مقدار چند بودن است که متصل به یک دیگر است. و قار ذات، یک کلمه از کنم سابق اینو خوندیم، قار ذات عبارت از این است که تمام اجزایش در زمان واحد وجود دارد. مثل یک خط مستقیمی میکشیم یک متر یا کمتر یا بیشتر، این خط تمام اجزایش در آن واحد موجودند. متر چند سانته؟ صد تا. خیلی خوب، حالا صد سانت در آن واحد موجوده. حالا میاد زمان، اینم کم است، لکن قار ذات نیست که سابق مثالش هم زدیم که یک جزء از زمان تا معدوم نشد جزء دویم نمیاد، جزء دویم تا معدوم نشد جزء سوم نمیاد. این قار ذات نیست که اجزایش در آن واحد قابل اجتماع نیست، اونه میگن غیر قار ذات. اونی که اجزایش در آن واحد قابل وجود است اینه میگن قار ذات. المقدار کمون یا کمون متصلون قار ذات، و نعنی بالکم عرضن یقبل تزیت لذاته، که در باب فصاحت اونجا خوندیم اینها را. و قصد میکنیم بالکم عرضی که قابل تزیه هست لذاته. تقسیم کنیم این قالی 100 سانته، خب 50 سانتش مال این میشد، 50 سانت مال این میشد، و هاکذا اشیاء دیگر که قابل قسمت هست لذاته، یعنی ذاتش قابل قسمت هست، یقبل تزیت لذاته. خب این معنای متصل. و بل اتصال، و مراد به اتصال ان یکون لاجزائه حد مشترک تتلاقا عنده. اینم مختصر عرض میکنم آقا، اینها باید هدایه میبودی یا شرح تجرید امنشت قشتی را ببینید. در هر دائش که سر سوزن به بگذاری، هزار یک سر سوزن بگذاری، این نقطه ای که سر سوزن نمیگذاری، این طرف به این نقطه رسید، این پنجای این طرفی، پنجای این طرفی، در اونجا که سر سوزن نگذاشتی، هزار یک سر سوزن، اینو میگن جزء لا تجزا. بعد در علم خداشناسی بحث میکنن که این نقطه آیا دو طرفش، طرف راستش فرض کنیم به خط این طرفی، طرف چپش این طرفی، یا نه فاصل در بین دو خط نیست، ولو ما نقطه میگذاریم سر سوزن نمیذاریم، اونم سوزن هزار یک این سوزن ها فاصل. میگن این متصل آن است که نصفش اگر بکنی این طرف با این طرف، اینها حدی دارن که این حد مشترک بین هر دویه، یعنی فاصل بین هر دو نمی شود. همین مقدار به طریق فهرست بشنو، اگر شرح مره داری اونجا مثالاش عرض کرده. و بالاتصال مراد از این که میگیم کم متصلون، اتصال یعنی چه؟ ان یکون الاجزاء این کم حد مشترک تتلاقا عنده، که این پنجاه با این پنجاه دوتا در اون نقطه ای که سر سوزن میگذاریم به هم وصل میشوند. و بهی احترز عن العدد، مثلا فرض کنیم عدد ده، پنج تا پرتقال این طرف، پنج تا پرتقال این طرف، این پنج با اون پنج اتصال ندارن، این پنج جدای او پنج جدا. اما خط را اگر فرض کنیم به همین بیانی که عرض کردم، هزار یک سر سوزن اونجا پنجا و پنجا او وسط بگذاریم، از هم انفصالی ندارن، به هم متصلن. خب و بهی و به همین قید اتصال اهترد عن الادد و به کونه قار الذات و مراد به قار الذات بودن چه قصد کردیم و نعنی به کونه قار الذات ان یکون اجزاؤه المفروضه ثابتتن، یعنی در آن واحد تمام 100 سانت همش در آن واحد موجود است، اما زمان اینجور نیست. و همین بیان که از کردن این ثانیه گرد که میگرده تا ثانیه دویم، اول معدوم نشد ثانیه دویم وجود نمیگرد و هاکذا. و به کونهی قار رزاد ان یکون اجزاؤه المفروضت و ثابتتن و بهی احترز ان الزمان، و به این قید قار رزاد احتراز کرد از زمان که زمان قار رزاد نیست، اجزائش آنن واحدن با هم وجود نمیگرن. ول مقدار جسم تعلیمی، مقدار جسم است، لیکن جسم را دو قسم کرده اند، یکی بهش جسم تعلیمی میگوین، یکی را جسم طبیعی میگوین. اگر پیدا کردی بخل آقا اینها را، هدایه میبودی مفصل بیان میکند که جسم تعلیمی یعنی چه، جسم طبیعی یعنی چه. حالا ایشان هم اشارتا میگه جسم تعلیمی یعنی چه. ول مقدار جسم تعلیمی ان قبل القسمت فی الطول والارض والعمق، در حاشیه خوندیم جسم تعلیمی این است که دارای ابعاد ثلاثه باشد. ابعاد ثلاثه در حاشیه خوندیم که دارای طول باشد، عرض باشد، عمق هم باشد. در حاشیه هم مثالش نوشتیم و گفتیم این خشت عرضش فرض کن 1 وجب، طولش 1.5 وجب، عمقش هم فرض کن 4 انگشت. این هم میگن جسم تعلیمی. به هر یک از این ابعاد ثلاثه اگر منتفی شد دیگه جسم تعلیمی نیست، که در حاشیه خوندیم اگر چنانچه عمق را برداریم چه باقی میماند؟ حالا میگد خودش، معتل نشین. جسم تعلیمی ان قبل القسمت فی الطول والارض والعمق و سطح ان قبلها، و سطح هست اگر قبول کند قسمت را در طول و عرض. اونجا خیلی تفصیل دادیم، آیت الله شمس رحمت الله علیه استاد ما میفرمود این خشت را به قیچی عقل، هی مثل این کاغذی که سیگار میپیشن، 1001 اون کاغذ، 1001 اون کاغذ، هی تکه تکه از روی خشت برداریم برداریم تا آخر به جایی برسد که قیچی عقل کار نکند، که دو حسش کند. از روی خشت برداریم برداریم تا آخر به جایی برسد که قیچی عقل کار نکند، که دو حسش کند. خب این عمق معدوم شد، باقی من سطح. دوباره این سطح طولی دارد و عرضی. خب از عرضش با قیچی عقل 1001 موی سر، بلکه 1,000,001 به فرمایششون با قیچی عقل قیچی میکنیم تا میرسیم به آخر. خب اینجا چه معدوم شد؟ در اول عمق معدوم شد، شد سطح، از معدوم شد، باقی من چه؟ خط. طول خط است، دوباره خط را هم همینجور قیچی میکنیم تا به اون آخر میرسد، این طول هم معدوم میشد، باقی میماند جز الا تجزا. و وسطح ان قبل اون قسمت را فی الطول و الارض فقط، یعنی عمق نداره، و خط ان قبل اون قسمت را فی الطول فقط. خیلی پس مقادیر را هم با قوه باصره درک میکنیم، و حرکات باز به قوه باصره حرکت را درک میکنیم. ساعت در میارد میبینه ثانیه گردش میچرخه، میفهمد ساعت کار میکنه، اولی ساکته میفهمد کار نمیکنه. حرکات را هم به قوه باصره درک میکنیم، ول حرکات ول حرکتو عند المتکلمین حصول الجسم فی مکان بعد حصوله فی مکان آخر. یک کلمه ارز کنم، فرض کنیم ذات اقدس الهی یک سنگی را الان کن فیکونش کرد، خلق کرد این سنگ را الان همین مکان معین خلقش کرد. این حصول فی المکان است، این حرکت نیست. همین جا کن فیکون کرد و سنگ را خلق کرد، این حرکت نیست. اینجا که خلق شد، از اینجا بگذاریم این طرف، دو حرکت شد، از اینجا حرکت کرد به اونجا ساکن شد، اینو میگن حرکت. پس کون جسم فی مکان بعد کونه اون مکان اولی، اینو میگن حرکت. ول حرکتو عند المتکلمین حصول الجسم فی مکان بعد حصوله فی مکان آخر، اعنی انها عبارت عن مجموع الحصولین، حصول اولی که خدا خلقش کرد کن فیکون کرد حاصل شد در این مکان، این حرکت نیست. دوباره این را برداشتیم بردیم در اون مکان دیگر، حاصل در مکان دویم شد، این را بهش میگن حرکت، که دو حصول است، حصول فی المکان اول و حصول فی المکان ثانی. اعنی انها اون حرکت عبارتون المجموع الحصولین و هازا مختصون بخوندیم این برای مکان. حرکت اقسامی دارد، میگد این تعریفی که ما کردیم حصوله فی مکان بعد حصول فی مکان آخر، این فقط حرکت عینیه را میگوید. اقسام حرکت دیگر هم داریم، حرکت بالقوه و اقسام دیگر که در جاش باید بخونیم. و هازا مختصون بالحرکت العینیه و عند الحکما، خب متکلمین عبارت گرفتن حرکت را از حصول در دو مکان، اونم به ترتیب. و عند الحکما چیه؟ هو الخروج من القبه الى الفعل. یک کاسه ای، خوب دقت کنید، یک کاسه ای آب انگور، و این آب انگور استعداد دارد که منقلب به خمر بشود. خب اینم به اون مدتی که اهلش میدانن میگذارن منقلب به خمر میشد، اینم میگن حرکت عند الحکما، یعنی بالقوه خمر بود لکن ابتداعا آب انگور است، قوه به مقام فعلیت آمد شد خمر، اینم میگن حرکت. پس حکما مرادشون از حرکت این است که شیء بالقوه بالفعل بشود. چاره نیست، اینه باید بگم. ما تازه میخواستیم منظومه بخوانیم، رفیقی داشتیم پاکستانی خدا رحمتش کند، این اخریاش اینم فوت کرده، بهشون گفتم آقا اگر جای منظومه شروع شد برام خبر کنید. بعد گفت بله فلان آقا که معروف بود در نجف استاد فن فلسفه، گفتشون تازه منظومه شروع کردن. خب رفتیم و استاد همین معنای حرکت حکمایی را بیان میکرد، به این تعبیر بیان کرد، بود اون نطفه خری که در پشت تویه، این در رحم مادر میرود، بعد همینجور هی قوه طرف فعلیت میرود میرود تا اینکه مادر میزاید. به مجردی که این حرف گفت، من پیش خودم گفتم دیگه من پیش این آدم درس نمیخونم. بیرون آمدیم و بعد گفتم من دیگه نمیام، وقتی درس میاد من خبر نکن. یک مدرسه بودیم، گفت چرا؟ گفتم این چطور به سید اینجور تعبیر کرد؟ اون نطفه خر که در پشت تویه، گفتم پیش ای درس خوندن سم قاتل است و پیشش نمیخونم تا الان نخوندم. حالا این قوه و فعلیت باید میکن لیکن تعبیر اینجور در آمد. پس هر چیزی که بالقوه و استعداد فعلیتش محقق بشود حکما این حرکت میگوین. و عند الحکما یعنی حرکت در نزد حکما هو الخروج من القوه الى الفعل على سبيل التدريج. ای یواش یواش، فرض کن این دانه گندم ریز زیر زمین قوه این را دارد که خوشه بشود. این یواش یواش میاد میاد تا سه ماه کمتر بیشتر فعلیت پیدا میکند، خوشه میشود. یا نطفه در پشت پدر به همون مثالی کن مرحوم اعلی الله مقام زد، حالا مثال ایشون تعبیرش خراب شد کاری نداریم. من القوه الى الفعل على سبيل التدريج. تا اینجا مطلب معلوم شد. حالا جناب ملاصد میخواد اشکالکی بکند. و فی جعل المقادیر والحركات من الكيفيات نظرون. جناب مصنف مقادیر را و حرکات را کیف قرار داد، میگه این درست نیست و مکرر گفته این که به اهل فضل باید اشکال کرد. اونی که بیچاره سوادی ندارد اشکال مبادا بکنیم، ما تجربه کردیم و بالاخره اگر کتک نخوری فوش میشنوی. حالا جناب ملاصد خودش فاضل است، مصنفم فاضل را بهش اشکال میکند، میگد آدان مقولات عشر اگر کسی یادش باشد در تعریف فصاحت الفصاحت و ملکتون اونجا حاشیه داشت که مقولات عشر اونجا خوندیم که یکی جوهر نه تای دیگر عرض است. اونجا بین هر عرضی با عرض دیگر بیان کرد که تباین است. شما مسئله مقادیر و مسئله حرکت را از کیفیات حساب کردی، اینا کیف نیستن. کیف را اونجا گفتیم معنا کردیم، پس اینها را داخل کیفیات جسمانی حساب کرده، این اشتباه است. و فی جعل المقادیر و الحرکات من الکیفیات نظرون اشکال است. چرا؟ لأن المقدار من مقولت الکم. اونجا خوندیم در اون حاشیه مقدار از مقوله کم است. حالا این میم تشدید داره ندارد، یک آقای یک روزی فرمودن کمیت به تشدید میم یا کمیت بدون تشدید، یک مطلبی است باید بگردین آقا گشته بود پیدا کرده بود که با تشدید یا بی تشدید. من مقولت الکم اعن الذی یقتضی القسمة لذاته، که در همونجا در تعریف فصاحت خوندیم. ول حرکه من الاعراض نسبیه، حرکتم که الان خوندیم که از اعراض نسبیه دو طرف لازم دارد. حصول فی مکان الاول این که حرکت نیست، تا حصول مکان دویم محقق نشود این حرکت نمیشد. اینم که حل میشد از اعراض نسبیه. کیف، کم، عرض، اینها متباینتن. شما چطور اینها را آوردی همه را داخل در کیف کردی؟ خب ول حرکتو من الاعراض نسبیه ول کیفیه لا تقتضی لذاتها قسمتا ولا نسبه، که باز همونجا خونده این. و کأنه میخواد حالا کلام بزرگان را با توجیه کرد، میگه خب این اشکال ما کردیم لکن اشکال ما ممکنه وارد نباشه. چرا؟ و کأنه اراد بالمقادیر اوصافها. ای که فرمودم مقادیر از کیفیات است، صفت به حال متعلق موصوفه. زیدون مجتهدون ابوه، این کلام صحیحه یا غلطه؟ صحیح است، لکن صفت به حال متعلق موصوفه، یعنی پدرش مجتهده. اینجا میگیم کل مقادیر یعنی که اوصاف المقادیر. جا ربک، مجاز در چیه؟ مجاز در حذف. اینجا هم میگیم کل مقادیر یعنی اوصاف مقادیر. مقدار خط فرض کنیم یک متر، خط دیگری فرض کنیم سه ربع متر، خط دیگر فرض کنیم نیم متر، این هر سه صفت کم است، اون یکی طول است، این یکی فرض کنیم اون سومی که نیم متر قصر است، سربعی حد وسط است، نه طول نه قصر. پس مراد ما که میگیم کلم قادر مدرک به باصره، یعنی اوصاف المقادیر، یعنی طول و فرض کنیم قصر و حد وسط، توجیه میکند کلام مصنف را. و که انه اراده، گویا مصنف اراده کرده بالمقادیر اوصاف مقادیر را، مثل جا ربک یعنی جا امر ربک، اینجا کالمقادیر یعنی که اوصاف المقادیر، من الطول والقصر والتوسط بین طول و قصر. حالا در جا ربک که میگیم اینجا مضاف محذوفه، قرینه میخواد محذوف یا قرینه نمیخواد؟ بی قرینه که هست ممکن نیست، اونجا عقل حاکمه که جا ربک مجی مال خود خدا نیست، چون خدا که جسم نیست پا نداره، اونجا عقل حاکمه که چیزی مضاف محذوفه، جا ربک یعنی امر ربک یا ملائکت ربک، اینجا هم همون جور است. بعد از آنی که ما در علم فلسفه بفهمیم که مقدار فی حد ذاته این قابل درک نیست، به بصر دیده نمیشد، و یقین داریم عقل حاکمه یعنی مراد اوصاف مقادیر است. و توسط بینهما یعنی بین طول و قصر. و بالحرکات، و همچنین حرکات هم تأویل میبریم، چون خود حرکت کیفیت نیست بلکه اعراض حرکت کیفیت سرعه. خواه حرکت سه قسم است، یا حرکت به سرعت است، یا حرکت به بطء است، یا حد وسط است. یک کسی بود نجف، خدا حفظش کند، هنوزم ظاهرن هست، این بزرگوار نماز صبح را حرم از تعمیر میخون، نماز مغرب اشاره در حرم سید شهدا اول وقت، با اینکه باقی ها سه شبانه روز را میرفتن تا بیان کربلا. حالا این چطور میدوید چطور میامد خب معلوم است. خلاصه یکی به سرعت حرکت میکند، یکی به بطء، یکی حد وسط، اینها کیف است، نحو سرعت و البطء و توسط بینهما. و ما یتصل بهما بها، و چیزی که ملحق به این، یتصل ملحق، و چیزی که ملحق به این مذکورات است، کل حسن و القبح، فلان چیز حسن دارد فلان چیز قبح داره، المتصف بهما الشخص، فلانی متصف به حسن است. اون شعر سعدی چیه؟ کشفت دجا به جماله، بله، حسنت جمیع خصاله. خب کل حسن و القب المتصف به این حسن و قب شخص، فلانی حسن دارد فلانی قبیح المنظر است به اعتبار الخلقه، و فلانی حسن دارد به اعتبار اون خلقتش است که خداوند این خلق کرده دارای حسن، که وقتی بهش نظر میکنی مثلا خوش انسان میاد، یا فلانی بد شکل که نظر میکنی چشم پایین میاندازی، به اعتبار الخلقه التي هي عبارتون. یک روایتی دارد، آقا چه کنیم اینها را، روایتی دارد میگد معامله که میکنی با اشخاص خوش صورت معامله کن، با اشخاص بد صورت معامله نکن. از این قبیل روایات خیلی است، اینه ارز کنم یاد بگیر. یا در اوصاف طوائف روایت دارد فلان طائفه بدن فلان طائفه خوبن، اینها را بعضی محققین درش گیر کرده، بعضی میگن اینا جعلیست، سیاست مقتضی بوده که فلان طائفه را بد بگوین، چون با شاه یاغی بوده، موشاهای بنی امیه و بنی عباس. علما هم اگر تفسیر شرح نهج البلاغه داری اونجا نگاه کن، اینقدر حدیث جعل کردن تا کار به جایی رسید که در خطبه نماز جمعه علی را لعنت می کردن. اینا را کی جعل کرد؟ معاویه. این یک امور سیاسی است، دیگه از بیشتر شرح نمیدم. بعد اینا قائل شدن که این روایاتی که درباره طوائف یا شهرها اومده اینا امور سیاسی است، رسول خدا همچی چیزی نمی فرماید. ائمه خدا هم همچه چیزی نمی فرماید. سیاست وقت این اختزاها را کرده است. و ها کذا همین مسئله که معامله کنید با خوشگل ها، این حرف تو دنیا خوشگل های انجام، بعد چیزای دیگه هم داره، نمیگم اینا را مقصود. انسان باید در فهم اخبار یک مقدار عقل را هم قاطع کند و اخبار را بیان کند. حالا مطلب خالد رفت کل حسن و القب المتصف بهما، که متصف است به این حسن القب از شخص یعنی انسان به اعتبار الخلقه التي اون خلقت اون چنانه ای که هیه اون خلقت عبارتون عن مجموع الشکل. خراسانی یا اصطلاح مال خراسانی است، جای دیگه من خوب نشنیدم. به یک کسی میخواد دسالت کند، میگد آقا ابروت مثل ابروی آدم میمونه، چشمت مثل ابروی چشم آدم میمونه، لبت کذا مردشو رو ترکیبت ببره. این همین است که حسن و خلق به سبب ترکیب است. ابروی تنها خیلی خوبه، چشم تنها خوبه، دوتا با هم مرکب شده بد شکل شده یا خوشگل شده است. به اعتبار الخلقه التي اون خلقتی که هیه اون خلقت عبارتون المجموع الشکل واللون و کزهک والبکا. این هم یک کلمه عرض کنیم، کسی اگر مثل عرب ها ملثم باشد، یعنی فقط چشمها دیده بشد، بالا و پایین لسان می اندازن، میدان جنگ همیشه همینجور می کردن، بر میدان جنگ لسان می انداختن که هم دیگر نشناسن. ممکن بود این طرف مسلمان اون طرف کافر، صدر اسلام پدر پسر رو می کشت، پسر پدر رو می کشت. بعد اگر فقط چشم دیده بشد، انسان بی صدا بخندد طرف نمی فهمد داره می خندد، بی صدا بگرید طرف نمی فهمد می گرید. گریه بی صدا وقتی دانسته می شد که تمام صورت دیده شود. اگر تمام صورت دیده شد بخندد بی صدا می فهمیم داره می خنده، بگرید بی صدا می فهمیم داره می گرید. خب کزهک والبکا الحاصله، کزهک و بکا حاصل می شود به اعتبار شکل، که از شکل می فهمیم آبا می خندد یا می گرید. و کل حرک بل حرکه کل استقامت بل انحناء، متصل به حرکت مثل استقامت قد رسا داره، بل انحناء قد خم داره، و تهدب، تهدب پشتش بالا اومده، و تقعر پشتش داخل رفته، از داخلت تحت شکل، اینها همه ملحق به شکل هست. و غیر ذالک که توسط بین الحسن و القوم، نه خیلی خوشگله نه خیلی بدگل. خب اینم مدرکات به قوه باصره و به سمع ظاهرن وقت بذاشته آجون.